أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. عليكم السلام. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. تا اینجا دو اشکال از اشکالات مربوط به دلیل اولی که برای اعتبار روایات کافی اقامه شده بود بیان گردید و پاسخ داده شد. اشکال سومی به این دلیل وارد شده که این اشکال رو عرض می‌کنیم و باید دید آیا پاسخی برای این اشکال وجود داره یا نه. دلیل دوم این بود که خود شیخ طوسی اعتراف کرده به این که این روایات موجود در تهذیبین را از کتب معروفه و اصول مشهوره اخذ کرده و این در واقع به معنای صحت همه روایاتی است که در این دو کتاب وجود داره. اشکال شده که در مقابل این بیان و اعتراف بر فرض صحت این اعترافی که شما میگویید، خود شیخ طوسی در مواضعی از دو کتاب تهذیب و استبصار تصریح میکنه این روایات مثلا این روایت ضعیفه، ولا یعمل به، یعنی در زیل بعضی از روایات دقیقا این مسئله رو بیان میکنه که مثلا این روایت ضعیفه علیکم السلام، لا یعمل به، یا این روایت متروکن چون راویش مثلا فلان کس بوده. خب حالا مسئله اینه، در مواضعی خود شیخ طوسی تصریح به ضعف بعضی روایات کرده، در این حال این روایات رو هم از همون کتب معروفه و مشهوره اخذ کرده، همون روایاتی که یعنی همون کتبی که سایر روایات رو ازش اخذ کرده، این روایات رو هم از همون کتب و اصول گرفته. خب با این وجود چگونه میتونیم به شیخ طوسی نسبت بدیم که همه ی روایات تهذیبین صحیحه، یا حتی بگیم همه ی روایات کتب مشهوره صحیحه؟ بالاخره اگر اون اعتراف وجود داره، حداقلش اینه که این اعتراف هم در مقابلش هست، یعنی اون میشه عام، این میشه گویا خاص. اون به نحو عام اعتراف کرده به صحت همه روایات، ولی حداقل این عبارات، این نمونه ها نشون دهنده این است که پس بعضی روایات ضعیفه، ولا یعمل به. حالا نمونه هایش هم زیاده که مثلا فرض بفرمایید که روایتی فرض بفرمایید از عمار ساباتی وارد شده، بعد در ذیلش ایشون میفرماید و هو ضعیف فاسد المذهب لا یعمل علا ما یختص به روایته. در مورد عرض به حضور شما وهب ابن وهب داره، در مورد احمد ابن هلال داره، در مورد چند نفر این نمونه ها رو عرض حضور شما انسان مشاهده میکنه که بالاخره خود شیخ طوسی به صراحت میگه این روایات ضعیفن. این اشکالی است که مرحوم آقای خویی در معجم رجال الحدیث ذکر کردن، معجم رجال الحدیث جلد 1 صفحه 90.
خودش با اینکه تصریح کرده حدیث از اصول و کتاب‌های مشهور آورده، با ولی دلیل نمیشه که همه این روایت از اون اصول دفاع باشه، ممکنه از جاهای دیگه هم
نه نه
حدیث آورده باشه.
نه اصلا اشکال اینه که صریحا میگه، میگه با این که عرض به حضور شما سایر روایات و باقی روایات را هم از همون کتب اخذ کرده. نه من دارم حرف مستشکل نیست. خیلی خوب، پس این تایید اون فرمایش شما نمیشه.
اشکال یه بخش اصلی
شما اولا کجا بود این چند روزه؟ خب باز این که امروز هم نبودی، خدا به خیر بگذرون. آقا من خودت نگفتی هر وقت به من اشکال میکنی مریض میشی؟ به من تلفن زده چند روز پیش که خلاصه ببخشید من نمیدونم هر وقت به شما یعنی زیادی بحث میکنم و اشکال میکنم شبش مریض میشم. خوبه این تجربه رو داری، باز الان داری همین کار رو میکنی. نه حالا ببینید اون اشکال شما رو عرض کردم، حداقل از این نمیشه استفاده کرد. نه نه اصلا بخش اولش اینه که میخواد بگه بالاخره شما بعضی از روایات رو در کافی میبینید، در تهذیبه این میبینید که ضعیفه و خود شیخ طوسی به ضعفش اعتراف کرده، در حالی که این روایات از همون اصول و کتب اخذ شده. حالا ببینیم اصلا، حالا ببینید اصلا ما چه این روایات ضعیف را از همون کتب اخذ کرده باشه چه از کتابهای دیگری اخذ کرده باشه، پاسخی که ما میدیم پاسخ به هر دو به اصطلاح احتمال هست، چه به این شکلی که اینجا بیان شده که حالا بالاخره وجود بعضی از روایات ضعیف که خود شیخ طوسی تصریح به ضعف راویان این روایات کرده چگونه با صحت و اعتبار همه روایات کافی سازگاره، اما از این که سایر روایات را از ببخشید اما از این که این روایات ضعیف را از همون کتب و اصولی اخذ کرده باشد که سایر روایات را اخذ کرده، یا نه اصلا از غیر اون کتب، بالاخره صرف وجود این روایات ضعیف که خود شیخ طوسی داره میگوید این بهترین دلیل بر این که همه روایات تهذیبین صحیح و معتبر نیست. خوب به این پاسخی که من عرض میکنم توجه بفرمایید که به هر حال به نظر میرسه شاید این اشکال یکی از مهمترین اشکالاتی است که اینجا مطرح شده. به طور کلی پاسخ ما اینه، به طور کلی مواردی که شیخ طوسی تصریح به ضعف اونها کرده مواردی است که روایت مبتلا به معارض بوده، یعنی در مقام رفع تعارض به این ضعف ها اشاره کرده. این نکته مهمیه، یعنی اینجور نیست که حتی در یه مواردی که معارض هم ندارد این روایات ضعیف، یعنی به ضعف روایتی تصریح کرده باشه. خب طبیعی در تعارض بین روایات اگر جمع دلالی بین دو روایت امکان نداشته باشه و ناچار به طرح یکی از دو روایت باشیم، روایتی که از نظر سند اصحه مقدم میشه بر روایتی که نسبت به این روایت در درجه پایین‌تری قرار داره. عمده یه روایاتی که خود شیخ طوسی تصریح به ضعف اونها کرده در کتاب استفساره، در تهذیب اگر هم باشه باز در اون بخش روایات متعارض این کار رو کرده. نمونه های از این رو من اینجا عرض میکنم، عنایت بفرمایید ببینید، بعد یه نتیجه گیری من خواهم کرد. اینجا در ذیل حدیث 1413 در جلد یک استفسار این تعبیر آمده، لأن الاصل فیه ما، در اون دو روایت که با هم متعارضن، یعنی این دو روایتی که با یه دسته روایت دیگه متعارضن، لأن الاصل فیه ما واحدون، اصل در این دو تا روایت یه نفره، و هو عمار و ساباتی، و هو ضعیف فاسد المذهب لا یعملو الا ما یختص به روایته، ضعیف فاسد الفتحی بوده، فاسد المذهب، لذا در مختصات یعنی در روایاتی که اختصاصا خود عمار ساباتی نقل کرده به اون روایات عمل نمیشه، یا در ذیل حدیث دیگری، این اولی که آدرسش استفسار جلد یک ذیل حدیث 1400، در ذیل حدیث دیگری اینجور فرموده، ان هذا الخبر محمول علی التقیه لان راویه وهب ابن وهب راوی این روایت وهب ابن وهبه، و هو عامیون ضعیفون متروک الحدیث فیما یختص به. اینم استفسار جلد یک حدیث 134. این روایت رو در مقام تعارض با یه روایت دیگری حمله بر تقیه کرده، چون میگه راویش شخصی است به نام وهب ابن وهب که این عامی مذهبه، و به این روایات این شخص در مواردی که او فقط چیزی رو نقل کرده و دیگران نقل نکردن به روایت او عمل نمیشه. باز در ذیل یه حدیث دیگری این تعبیر رو آوردن شیخ طوسی، لأن راویه احمد ابن هلال و هو ضعیف فاسد المذهب لا یلتفت الى حدیثهی فیما یختص به نقله، احمد ابن هلال ضعیف مذهبش فاسده، لذا در مواردی که او فقط یه چیزی را نقل کرده و دیگران نقل نکردن به حدیث او توجهی نمیشه. اینم در جلد سوم استفسار ذیل حدیث 90. باز در جای دیگری فرموده، فاول ما فی هذا الخبر انه لم يروه غیر محمد ابن سنان عن المفضل ابن عمر. میگه اول این چیزی که در این خبر هست، یعنی اولین اشکالی که در این خبر وجود داره، اینه که این روایت فقط از محمد ابن سنان از مفضل ابن عمر روایت شده، و محمد ابن سنان متعون علیه ضعیف جدا، و ما یختص به روایته لا یشارکه فیه غیره لا یعمل علی. محمد ابن سنان مورد طعن واقع شده، جدا ضعیفه، و اون چرا که او اختصاصا نقل کرده و دیگران در اون نقل با او همراه نشدن، یعنی نقل دیگری غیر از طریق او وجود نداره، لا یعمل علی، عمل بهش نمیشه. ببینید حالا موارد دیگه هم هست. تو همه این نمونه هایی که ما عرض کردیم دو تا ویژگی مهم وجود داره. اول این که بله، اینم ها، جلد سوم استفسار جلد سوم ذیل حدیث 810. در همه این موارد دو تا ویژگی به چشم میخوره. یکی این که این تعابیر در خصوص روایات متعارض به کار رفته، یعنی شما این تعبیر رو از شیخ طوسی در غیر متعارضین نمیبینید که حالا معارضی هم نداشته باشه، در این حال مثلا روایتی رو نقل کرده باشه و بعد تصریح به ضعف راوی اون بکنه. نه، میخوام بگم بحث اینه، نقل که بحث اصلا شما اول جلسه تشکیل نداشتید. اصل اشکال این بود که خود شیخ طوسی جاهایی اشاره به تضعیف راوی کرده، اشاره به ضعف راوی کرده، اون وقت شما با وجود این تصریحات چطور میاد میگید همه روایات تهذیب این صحیحه؟ این اشکال، ما داریم به اون اشکال پاسخ میدیم. پاسخ اینه که مواردی که ایشون تصریح به ضعف کرده همه موارد متعارضه که بالاخره برای حل تعارض ناچار شده یکی از دو خبر را طرح بکنه.
اما روایتی این نداره که متعارض باشه، مثلا جایی دیگه روایت بوده باشه ولی متعارض هم نباشه.
خب حالا بله، حالا بله این ببینید، من ویژگی دوم اینه، ویژگی دوم اینه که روایاتی که از طریق این راویان راویانی که نام برده شده ضعیف یعنی ترک شده و عمل به اون نشده، روایاتی است که اینها در نقل اون تنها باشند، یعنی مواردی که این راویان چیزی را نقل کردن اما مختص به اونها نبوده، دیگران هم این رو گفتن، این روایت کنار گذاشته نشده.
دو تا راوی ضعیف باشن، مثل وهب و با احمد بن حنبل، دو تا شما
نه، دیگرانی که میگیم نه، هر کس دیگر نه. حالا اون معیاری که از خود عده علیکم السلام، معیاری که از خود عده نقل شده، حالا اینو خواهیم خون، شما عبارت شو زحمت کشیدید نوشته بودید آورده بودید، اونجا ضابطه میده که اصلا ملاک تعامل ما با اخبار باید چگونه باشه، اونو حالا اشاره میکنیم. ولی به طور کلی با این دو خصوصیت، یعنی در مواردی شما میبینید شیخ طوسی اشاره کرده روایتی ضعیفه یا راویش ضعیفه که اولا معارض با یه روایت دیگری بوده، دوم راوی در نقل اون روایت مختص بوده، یعنی اونچه که اون نقل کرده فقط از طریق این راوی نقل شده، دیگران نقل نکردن، با این دو خصوصیت روایت رو گذاشته کنار. یعنی بالاخره ببینید ما در مقامی که مواجه میشیم تعارض بین روایات وجود داره، بالاخره تعارض معناش چیه؟ یعنی دو خبر که هر دو واجد شرایط حجیتن در برابر هم به گونه ای هستن که نمیتونیم بگیم هر دو صدر عن المعصوم، نمیتونیم بگیم هر دو جعل و تشریع شده. تعارض در حقیقت تنافی بین دو روایت به حسب مقام جعل و تشریع. نمیتونیم بگیم مثلا روایتی گفته نماز جمعه در قصر غیبت واجب، در این حال روایتی دیگری گفته از نماز جمعه در قصر غیبت حرام. نمیتونه هر دوش صحیح باشه، هر دوش نمیتونه از امام معصوم صادر شده باشه، لذا باید بگیم یکیش کنار گذاشته بشه. وقت در مقام این که حالا ما کدام یکی از اینها رو ترجیح بدیم، خب شیخ طوسی دارن ملاک ترجیح یک روایت رو بر روایت دیگر، یا به عبارت دیگر معیار طرح یک روایت رو در مقابل یک روایت دیگه بیان میکنه. موردی که غیر از این موارد تعارض باشه، شما یا پیدا نمی کنید که ایشون تصریح به ضعف کرده باشه، در این موارد چاره ای جز این نیست. پس اگر هدف ذکر روایات متعارض بوده و حل تعارض بوده، چاره ای جز این باقی نمیمونه که این کارو کرده باشه. لذا حالا اگر در یه جایی شیخ طوسی اومد اعتراف کرد به ضعف بعضی از روایات، این به هیچ وجه نمیتونه مزاحم اون جمله‌ای که ما در ابتدا نقل کردیم، اون دلیل اول ما باشه. که بالاخره شیخ طوسی اعتراف کرده به صحت همه روایات، پس این نقد به حساب نمیاد. ببینید، برای اینکه عرض و حضور شما مطلب رو تکمیل بکنیم و تکمیل بکنیم و معلوم بشه که واقعا این به عنوان یک اشکال بر اعتبار روایات تهذیب نیست، یه خلاصه ای از بیان خود مرحوم شیخ طوسی رو در کتاب عده نقل میکنیم. این عنایت بفرمایید به این مطلب. ایشون، حالا من دیگه متن عبارت عربیشو نمیخونم، فقط اون محصل مطالب ایشون عرض میکنم که ما قبلا گفتیم مستفاد از عبارات شیخ اینه که ایشون وثاقت را معتبر میدونن. خیلی اون جلسه گذشته بحث یاد کردیم و عبارات مختلف رو احتمالاتی که درش بود وجود داشت، اما نتیجه این شد که ایشون، یعنی مرحوم شیخ طوسی، وثاقت را در راوی معتبر میدونه. میگه باید راوی ثقه باشه، ولو اینکه از بعضی از عبارات ایشون مسئله عدالت به معنای امامی بودن هم استفاده شد، اما به ملاحظه مجموع کلام ایشون اونچه که ملاک در اعتبار یک خبر هست مسئله وثاقت راویه. وقت مرحوم شیخ طوسی در مورد کسانی که فساد عقیده دارن اونها را به چند دسته تقسیم کرده. حالا اینکه چند دسته تقسیم کرده لزوماً این گونه نیست که حکم متفاوتی هم برای ذکر کنه. اینا رو چند دسته کرده، ولی تقریباً احکامی که برای اینها ذکر میکنه شبیه هم هستن. میگه اگر کسی مخالف در اعتقاد به اصل مذهب باشد، یعنی مثلا عامی مذهب باشه، این روایتی رو نقل بکنه از ائمه ما، مثل وهب ابن وهب که عامی مذهبه، بگه قال الصادق علیه السلام. اینجا سه فرض میکنن شیخ طوسی این مسئله رو. میگن اگر فرض اول این که از طرق مورد اعتماد ما چیزی که مخالف این روایت است نقل شده باشد، اینجا این روایت رو قطعا کنار میذاریم. این که از طریق شخص فاسد العقیده نسبت به اصل مذهب نقل شده، ببینید چقدر اینا داره ملاک های ترجیح رو بیان میکنه. فرض دوم، اگر چیزی که موجب طرح این خبر باشه پیدا نکردیم، بلکه روایاتی موافق با این روایت هم بود، وجب العمل به. اگر وهب ابن وهب عامی مذهب روایتی رو نقل کرد و در کنارش روایاتی موافق با اون هم بود، این ما یختص به نقله نبود، اینجا وجب العمل به روایت وهب ابن وهب. فرض سوم، این که روایتی از طرق شیعه نه موافق و نه مخالف اون وجود نداشت و معلوم نشد که شیعه در اون مسئله چه قول و نظری داره. اینجا باز هم وجب العمل و به. بعد ایشون میگن علت این که در این دو مورد ما حکم به وجوب عمل به روایت شخص فاسد العقیده نسبت به اصل مذهب کردیم، روایتی است از امام صادق علیه السلام که اذا نزلت بكم حادثه که لا تجدون حکمها فی ما روی عنا، اگر شما مواجه با یک حادثه ای شدید که در بین اونچه که از ما روایت شده حکم اون حادثه و واقعه را، حکم اون مسئله جدید و تازه را پیدا نکردید، فانظروا الی ما رووه عن علی علیه السلام، نگاه کنید به اونچه که اونها، یعنی اهل سنت، از امیرالمؤمنین نقل میکنن. این به این دلیله که در مواردی که اینها از اهل بیت چیزی رو نقل میکنن در مقابلش مخالفی هم نیست و مختصم نیستن در نقل، دقت فرمودید، در این موارد به واسطه این روایت ما بینه بادم اذا نزلت بکم حادثتون لا تجدون حکمها فی ما روی انا فندرو الى ما روه عن علی علیه السلام فعملو به، پس به اون عمل کنیم. و می فرماید به همین جهت است که اصحاب به روایات حفص ابن قیاس، قیاس ابن کلوب، نوح ابن دراج و سکونی و بقیه عامه با این ملاک عمل میکنن، در مواردی که عرض به حضور شما مخالف روایت اونها چیزی نباشه. صورت دوم در مورد روایت کسانی است که نسبت به اصل مذهب فاسد العقیده نیستند، در بخشی از مذهب فساد عقیده پیدا کردن، مثل این که راوی از فرق شیعه باشه، مثل فتحیه، واقفه و امثال اینها. تقریبا همون چرا که در مورد اشخاص فاسد العقیده در اصل مذهب گفتن اینجا میگن به روایت اونها توجه میشه اگر قرینه ای باشد بر رفق اون روایت، یا مثلا روایت دیگری از طریق اشخاص مورد اعتماد به ما رسیده باشه، در این صورت ما بر ما واجب است به روایت این اشخاص عمل بکنیم. اما اگر روایتی مخالف در برابر این روایت و از طرق مورد اعتماد وارد شده باشه، اینجا وجب طرح یا وجب اطراح و مختصو به روایته، اون چیزایی که اونها اختصاصی نقل کردن باید کنار گذاشته. مثلا در مورد همین بلوغ دختران، در مورد بلوغ دختران تنها یک موثقه از عمار ساباتی وجود داره که فتحیه، برای این که دختر در سن 13 سالگی بالغ میشه. خب موثقه است این روایت، عمار ساباتی ثقه است اما شیعه نیست، این چیز نیست. از حضور شما امامی دارای عقیده صحیح نیست. خب اینجا اگر طبق این مبنا نگاه بکنیم که مبنای درستی هم هست، به موثقه عمار ساباتی فیما یختص رو به نقله، چون او فقط این 13 سالگی رو نقل کرده، ده ها روایت داریم که سخن از بلوغ و ذکر 9 سالگی به عنوان معیار و زمان بلوغه. اینکه ما همه اون روایات رو کنار بذاریم، همین یه موثقه رو بسازیم، اونم موثقه‌ای که یختص به نقل این آقای عمار ساباتی، این درست نیست. ولی اگر از اینها چیزی روایتی وارد بشه که در مقابلش روایاتی که مخالف باشد نباشه، یعنی روایتی نباشد که مثلا عرض به حضور شما مخالف اینها باشه و طائفه هم برخلاف اونها عمل نکردن، وجب ایزن العمل به، اینجا هم عمل به او واجب است، البته اذا کان متحرجن فی روایتهی موثقن موثوقن فی امانته. این مسئله وثوق هم مهمه ها، اگرچه در اصل اعتقاد خطا کارن. و وقت لذایشون میگه فل اجل ما قلنا، به خاطر اینی که ما گفتیم به اخبار این طائفه عمل میشود، به اخبار فتحیه مثل عبدالله ابن بکیر یا عمار ساباتی عمل میشه، به اخبار واقفه عمل میشه مثل سماعت ابن مهران، علی ابن ابی حمزه بطائنی که واقفی بوده ولی به روایتش عمل میشه، در مواردی که لا یختص به نقله. و یه دسته سوم هم هستن، نه بعضی اختلاف در موردش، نه در مورد صحیح کسی ثقه بدونه که مشکلی نداره. یه دسته سوم هم هستن که در مورد قلات و امثال اینها ایشون میفرماید که میگه قلات هم اونهایی که در حال استقامتشون نقل کردن حرفشون درسته، میگه اون چی که اونها نقل میکنن و در اونها مختص در نقلن، اگر در حال استقامت نقل کردن، یعنی اون زمانی که هنوز به قلوب نرسیدن و برای ما معلوم بشه این مربوط به زمان استقامت، سبایتشون قبوله. و اونایی که در زمان قلوب نقل کردن مورد قبول نیست. این حمله به شرطی است که زمان استقامت و زمان قلوب بهشون معلوم بشه. اما اگر برای ما معلوم نیست این زمان، عرض به حضور شما، خب طبیعتاً باید ببینیم آیا اونا در نقل روایت مختص هستن یا نیستن، چه دیگه همون معیارها را عرض به حضور شما در نظر میگیریم. این اجمال فرمایش ایشونه که در عده صفحه 379 نقل کردن. حالا مجموع اون چه که اینجا ما میتوانیم استفاده بکنیم که امروزم باز طول کشید این است که بله، اشکال به این که خود شیخ طوسی در بعضی از جاها تصریح به ضعف راوی کرده، این به هیچ وجه نمیتونه منافی با اصل ادعایی که ما داشتیم که شیخ طوسی خودش اعتراف به صحت همه روایات کافی کرده باشه، و ما اشکالی که در این زمینه بود پاسخ دادیم. حالا یه مقداری باز این بحث تتمه داره که اینو انشالله بعدا عرض خواهیم کرد.